که خدای تعالی مطرح فرمودن که اینها شما رو اخراج کردن از وطنتون، در اونجا هم ذکر شده بود. در اینجا میفرماید اگر اینها مقاتله نکردن با شما و شما رو اخراج نکردن از دیارتون، شما میتونید به اونا نیکی بکنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اونها با عدالت در حقیقت رابطه برقرار بکنید. ان الله یحب المقسطین. پس یه رابطه اتحاد و ارتباط تو ارتباط جهانی و لای جهانی حتی با مشرکین نیست که با ما نجنگیدن، با ما در حقیقت معارضه نکردن. خدای تعالی اذن داده. دارم حالا اون بحث ائتلافی که میشه آیا ائتلاف کرد یا نه، با چه دسته هایی باید ائتلاف کرد، دارم از اینجا زمینه چینیش رو ایجاد میکنم. یا میفرماید که و این جنهو للسلم فجنه لها، اگر کافران پیشنهاد مسالمت دادن، پیشنهاد صلح دادن، تو بپذیر. یعنی اگر یه موقع بحث پیشنهاد صلح مطرح شد بپذیر. اما همین در حقیقت به اصطلاح آیاتی که میفرماید در کنارش میگه کجا و با چه شرایطی، میفرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم. اینجا در این آیه شریفه میفرماید اگر کسانی با شما سر جنگ داشتن، با شما میجنگیدن از مشرکین و بعد اومدن با شما به شما پیشنهاد صلح دادن، اینا می جنگیدن به شما پیشنهاد صلح دادن، میگه شما اونجا نپذیرید. یعنی شما پیشنهاد دهنده صلح به اینها نباشید. دقیقا ببینید چقدر زیباست. میگه اگر مشرکینی با شما می جنگیدن، ممکنه مثلا همین به اصطلاح تو شرایط فعلی هم ما ابتلاعاتی به این مسئله داشته باشیم، میگه اگر دشمنی با شما سر جنگ دارد، شما پیشنهاد صلح به او ندید. میگه این نشونه سستی شماست. اگر دشمن با شما می جنگه، شما پیشنهاد دنده صلح نشید. چقدر جالبه. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما سستی نکنید، شما در حقیقت پیشنهاد صلح ندید. نمیگه صلح طلب نباشید. قبل از جنگ تمام مراتبی که جلوی جنگو بگیره باید پیش برد تا به جنگ منجر نشه. اما اگر جنگی سر گرفت، اگر جنگی در گرفت، شما تو حین جنگ پیشنهاد دنده صلح شما نباشید. چرا؟ چون کسی پیشنهاد صلح میده که همیشه رو به ضعفه، این خودش نشون دهنده ضعف در اونجاست. لذا میفرماد و انتم الاعلون، شما در حقیقت برترید، شما پشتیبانتون خداست. والله معکم، خدا با شماست. ولن یترکم، رها نمیکنه در حقیقت اعمال شما رو و شما رو رها نخواهد کرد. بله. پس اصل مسئله این است که ما با مشرکین و اینها میتونیم ائتلاف داشته باشیم، منتها تو چه کجا؟ مشرکینی که تا به حال با ما نجنگیدن. بله. مشرکینی که اخراج نکردن ما رو از مملکت خودمون و مسلمان ها رو. این یه دسته تو ارتباط جهانی.
بله. تو اینکه فرمودی پیشنهاد صلح هم به هیچ وجه ندیم، اگه واقعا در موضع ضعف باشیم چی؟
جایی که ما در موضع ضعف باشیم، اگر در موضع ضعف قرار گرفتیم و واقعا امکان پذیر نشد، مثل جاهایی که به اصطلاح تو تاریخ اسلام گاهی نمونه‌ای داشته، اونجاها البته اون وقتی که همراهان ما ضعیف باشند، از باب ضعف همراهان، از باب ضعف همراهان اونجا ممکنه محظور به اصطلاح مجبور باشیم.
حتی در عصر ائمه هم اتفاق،
بله دیگه، اگر ما مثلا در اگر در زمان حتی در اونجا هم اگر نگاه بکنید، پیشنهاد صلح از جانب مثلا امام حسن علیه السلام نبوده، حتی با اینکه یاران امام حسن علیه السلام چیکار کردن، خیانت کردن. بله. اما پیشنهاد صلح باز دشمن داده بود.
بله.
یعنی جریان حکمیت امیرالمومنین علیه السلام باز پیشنهاد صلح بله. امیرالمومنین نداد.
بله.
تو جریان صلح حدیبیه هم پیشنهاد صلح پیغمبر نداد، اونها پیشنهاد صلح دادن، اما در حقیقت اینا موافقه. اینا خودش حتی تو اونجایی که ضعیف ترین حالت های ما بوده، سخت ترین شرایط بوده، با اینکه داره ضعفم برمیگشت به یاران ما، بعضن مثل جریان امام حسن علیه السلام، اونجا هم پیشنهاد صلح دشمن داده بوده، چون دشمن میترسیده با این حال از اینها. پس اگر اینا مهمه ها، ببینید اینا یه نکات خیلی دقیقی است که قرآن وعده داده که اگر ما در این موارد ما پیشنهاد دهنده صلح در اونجایی که جنگ اونها آغاز کردن نباشیم، خدا وعده نصرت و کمک داده. والله معکم، خدا با شماست.
یعنی ما استقامت بکنیم و منتظر یاری خداوند بله. باشیم، چون ما بله. تکلیفمون داریم،
داریم تکلیف انجام میدیم. بله. بله، قبل از اینکه جنگی آغاز بشه، ما در حقیقت همه راههایی رو که به جنگ منجر نشه رو طی میکنیم. چرا؟ چون میدانیم که اسلام اساسش بر هدایته، میخواد هدایتگری کند، میخواد انسانها رو هدایت بکنه. اما اگر کار به جنگ کشید، دیگه وسط جنگ سست نمیشیم، به این فکر نمیکنیم راه در روی پیدا بکنیم تا اینکه بخوایم خودمون رو نجات بدیم. نه، اونجا تا آخر وای میسیم تا دشمن عقب نشینی بکنن. پس یه مرتبه صلح به حیثیت جهانی بود که ما با مشرکین هم تو این حیثیت قابل ائتلاف هست، منتها با این شرط. حیثیت دیگر این است که در حوزه اهل کتاب ما ائتلاف داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. تو حوزه اهل کتاب که قائلین به کلمه لا اله الا الله، خب تو اینجا خدای تعالی در قرآن کریم خطاب میکند که یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، این کلمه که سواء بیننا و بینکم مشترک بین ماست، بیایید با این در حقیقت کار بکنیم، تعالوا الی کلمه، به این کلمه الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، تو همین وحدت کلمه میشه ما با موحدان عالم ارتباط و اتحاد برقرار کنیم. اگر اینجا اتحاد برقرار شد، حتی ببینید در آیه دیگری خدای تعالی همه پیروان رسولان رو یه امت واحده میدونه. در مقابل کی امت واحده میدونه؟ در مقابل مشرکین، اینها رو امت واحده میدونه. میگه شما منافع مشترک دارید، هدف مشترک دارید، لذا باید با هم باشید در مقابل مشرکین. میفرمایم یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده، امتهای شما، همه امتهای شما رسول یه امت واحده است، و انا ربکم فتقون، همه امتهای انبیا با این نگاه میشن یه امت واحده. چقدر این نگاه زیباست به عنوان یک نگاه قرآنی که امتهای انبیا مختلف میشن یه امت واحده. لذا خدا میفرماید و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فتقون، به لحاظ اون کلمه لا اله الا الله یه واچو یه غرض دارن، یه هدف دارن. اینم یه وجهی از ائتلافه که ما با اهل کتاب ائتلاف بالاتری از مشرکین میتونیم داشته باشیم و هیته وحدت خیلی میتونه قوی تر باشد، که حالا راجع به این آیات مختلفی است، من به همین مقدارش تو این مسئله اکتفا بکنم. در حوزه اسلام و ایمان ما گاهی میتونیم تو حوزه اسلام در حقیقت ائتلاف داشته باشیم که این اشد از مرتبه قبل از جهت ائتلاف، شدت در حقیقت وحدت و ارتباط. خب اونجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یا در حوزه ایمان در حقیقت ائتلاف داشته باشیم، تعبیر آیه قرآن است یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، که این آیه شریفه بسیار معانی عظیمی تحتش و ذیل این آمده و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بسیار زیبا این آیه را تفسیر کرده که ای کسانی که ایمان آوردید، همگی با هم باید در سلم و صلح و ارتباط وارد بشید، اون هم به طوری که کافه تعبیر خیلی زیبایی است، یعنی جمیعا، اما جمیعی که کافه کف توشه، یعنی نگهداری، من از من آمده، میگه جمعی که مانعیت ایجاد میکنن نسبت به بقیه. لذا میفرماید که ادخلوا فی السلم کافه، همه با هم در این ائتلاف و اتحاد وارد. این اشد مراتب اتحاد که بین مؤمنین ایجاد می شود. این مقدمه رو عرض کردم که تا وارد بشیم بعد از این که ما با کی میتونیم ائتلاف بکنیم.
خیلی متشکرم. فاصله کوتاهی رو انشالله میگیریم و شنوندگان عزیز برنامه مهر و قهر انشالله ما رو با رادیو سراسری معارف همراهی خواهند کرد. در ادامه باز هم توضیحات استاد آبدینی رو در پاسخ به سوال ها میشنویم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان بزرگوار که با برنامه مهر و قهر همراه هستید و مباحث برنامه را از زبان کارشناس ارجمند استاد محمد رضا آبدینی میشنوید. در بیان نظام ارتباطی اسلام سوالی مطرح شد که ما آیا با دشمن هم میتونیم ائتلاف کنیم؟ با کدوم دشمن و در کجاها؟ منطق اسلام در این باره چی هست؟ که استاد پاسخ اجمالیشون این بود که بله، چنین امکانی وجود داره، منتها با اون مواردی که در متن دین بهش تصریح شده. سوالی که به دست ما رسیده بود با توجه به اینکه چند برنامه است به سوالهای شما عزیزان در این موضوع پاسخ میگیم، این بود که آیا در حال حاضر ما میتونیم با بعضی از گروه‌های تروریستی که خودشون رو معرف اسلام میدونن و دارن اسلام رو از بنیه و ریشه بهش ضربه وارد میکنن، با دیگر دشمنان اسلام ائتلاف کنیم و بر علیه اینها بجنگیم؟ به عنوان مثال گروه داعش رو نام برده بودن، آقا مبنای کار رو گفتن، حالا مصداقی میخوان توضیح بدن که ببینیم نظرشون چی هست. بفرمایید.
تطبیق این مسئله رو با یه حدیثی از امیر مؤمنان علیه السلام که جلسه گذشته آغاز کردم میگم که خیلی واضح و آشکار مصادیق رو روشن میکند. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اصدقاؤک ثلاثه و اعداؤک ثلاثه، دوستان تو سه دسته هستند و دشمنان تو هم سه دسته هستند. فاصدقاؤک صدیقک و صدیق و صدیقک، دوستان تو دوست توست و دوست دوست تو و عدو و عدوک و همچنین دشمن دشمن تو. سه دسته کردن: کسانی که دوست تو هستن، کسانی که دوستان دوست تو هستن و کسانی که دشمنان دشمنان تو هستن. این تقسیم بندی برای در حقیقت ائتلاف برای ما بسیار مهمه، یعنی قطعا با دوستانمون که ائتلاف کردن با دوستان که قطعی است، صدیق و صدیق و صدیقک، دوستان دوستان هم ائتلاف با اونها قطعی است، برای ما هیچ جای سوال باقی نمیگذاره. و عدو و عدوک، این خیلی جالبه، شاید مثلا تو کلام امیرالمومنین علیه السلام یک بیان بسیار کاربردی و راهگشاست برای ما که یاد بگیریم و بفهمیم که با دشمنان کجا میشه ائتلاف کرد. ایشون میفرماید که عدو و عدوک، دشمن دشمن تو قابل دوستی باهاش هست. دوستی یعنی همون رفاقت، یعنی اتحاد و ائتلاف، یعنی ما میتوانیم با عدو و عدو چیکار بکنیم؟ ائتلاف داشته باشیم. مثلا من اگه بخوام امروز مثال بزنم، خب الان این بعضی از کشورها با همدیگه به عنوان یه ائتلافی تشکیل دادن و به عنوان مبارزه با داعش وارد مثلا ظاهرا جنگ با داعشن، اما وقتی تو رفتار اینها دقت میشه میبینیم که به شواهد اسناد و مدارک زیادی که هم دولت عراق هم دولت سوریه هم در جاهای مختلف از رسانه‌های بی‌طرف پخش شده، اینها مشغول کمک بودن و نجات به داعش در جاهایی که در منگنه و مخمصه قرار میگیره، در جاهایی که در فشار قرار میگیره، حتی کمک‌های نظامی براشون. خب قطعا اگر ظاهر عنوان مبارزه با داعش رو دارن ولی حقیقت و باطنشون کمک به دشمن ماست و خودشون ایجاد کننده دشمن ما هم هستن، ما نمیتونیم به این به عنوان عدو عدو نگاه بکنیم. این دشمن دشمن نیست، بلکه این دوست دشمن ماست. با دشمن ما که در حقیقت داعش در اینجا باشن، این دوست اوست و ازا ائتلاف در این ائتلاف امکان پذیر نیست. اما مثال دیگری، الان روسیه به عنوان بالاخره یک کشور دوست ما مطرح نبوده، روسیه در جنگ مقابل ما بود. روسیه به عنوان کشوری که هر توان داشت در کنار آمریکا تو جنگ علیه ما به کار بردند و تجهیز کردن صدام رو و سلاح‌های صدام عمدتاً روسی بود و لذا کاملا تدارک می‌شد. اما خب خود روسیه تحت فشار آمریکا قرار گرفت و تحت مقابله با اونها قرار گرفتن. وقتی تحت مقابله با اونها قرار گرفتن، مجبور شدن روابطشون رو با ما صمیمی‌تر بکنن و نزدیک‌تر بکنن. ما الان نسبت به جریانات آمریکا و حتی نسبت به جریانات داعش، روسیه دشمن داعشه. چرا؟ علتش هم این است که جریان داعش یه تهدید بالقوه و بلکه بالفعل برای خود روسیه هم هست. جریانات در حقیقت چند تا از ایالت‌های روسیه تحت به اصطلاح سلطه کامل اینها میتونه باشه و تاخت و تاز اونها میتونه باشه و به اصطلاح خیلی از اینها از چچن که روسیه تو اونجا قدرتش اون قدرت تامه رو نداره، میتونن منافع روسیه رو به خطر بندازن. لذا به خاطر اینکه روسیه با داعش دشمنه و ما هم با داعش دشمنیم، دشمن دشمن ما میتونه برای ما چی باشه؟ قابل ائتلاف باشه، چون حقیقتا داره دشمنی میکنه، یعنی واقعا با اینها الان میونش مناسب نیست و میخواد اینا رو. ببینید این کلام امیرالمومنین علیه السلام به ما نشون میده که در برای مقابله با داعش با کی میشه ائتلاف کرد، با کی نمیشه ائتلاف کرد. خیلی واضح و روشن، اگر کسی دشمن باشد با دشمن ما قابل ائتلاف است. در مقابل این امیرالمومنین دنباله حدیث میفرماد و اعداؤکم ثلاث هست، اینا هم سه دسته هستن: عدوک، کسی که مستقیما با تو دشمنی میکند. الان آمریکا و صهیونیست‌ها مصداق تام عدو ما هستند، داعش مصداق تام عدو ما هست، پس این دشمن ماست. عدو که و عدو و صدیق که، اگر تو یه دوستی داری، دشمن دوست تو هم چی میشه؟ یعنی اگر حزب الله دوست ماست، اگر مثلا دولت عراق به عنوان یه دولت در حقیقت مسلمان دوست ماست، هر کی که دشمنی میکند با حزب الله، هر کی که دشمنی میکند با دوستان ما، هر کسی دشمنی میکند دشمن ما هست. حالا ممکنه مستقیما با ما دشمنی نکرده باشه، اما با دوست ما اگر دشمنی میکند، این دشمن منم هست. و همچنین صدیق و عدوک، کسی که دوست دشمن توست. ببینید این دوتا با هم تفاوت کرد، یکی عدو، یکی در حقیقت کی؟ عدو صدیقت، دشمن دوستت. یکی هم دوست دشمنت، یکی دشمن تو، آمریکا دشمن ماست. مثلا کانادا دوستیش تام است با چی؟ با آمریکا. این صدیق و عدو ماست. هر جایی که این میخواد آمریکا کاری بکنه، کانادا زودتر از او اقدام میکند. قبل از اینکه آمریکا در حقیقت بخواد اقدام بکنه، کانادا زودتر از اون مثلا رواجش با ما قطع میکند، ما رو محکوم میکند. قطعنامه های ضد حقوق بشری رو عمدتا کانادا در حقیقت تو سازمان ملل اعلام کنه علیه ایران. یه صدیق عدوه، یعنی دوست دشمن ماست، لذا قطعا دشمن ما محسوب میشه. پس با این کلام امیرالمومنین علیه السلام، ما وظیفه خودمون رو تو ارتباط و ائتلاف با دشمنانی که دشمنان دشمنان ما هستن میتونیم چیکار بکنیم؟ بشناسیم. الان ما نمیتونیم با آمریکا و کشورهایی که واقعا با داعش مبارزه نمیخوان بکنن و میخوان در قالب مبارزه پرستیج خودشون رو حفظ بکنن، ولی کمکش هم دارن، ائتلافی با اونها نمیتونیم داشته باشیم. اما اگر کشوری واقعا از سر دشمنی با داعش برآمد، ما قطعا با او میتونیم همکاری بکنیم، مثل روسیه که الان داره این کارو میکند، ما میتونیم با او همکاری بکنیم، در عینی که حواسمون هست که این در حقیقت دشمن دشمن ماست. دوست ما به عنوان دوستی که ما بهش اعتماد بکنیم و روابطمون رو مبتنی بر او بکنیم که پشت ما رو هیچگاه خالی نکنه نیست، هرچند اونم احتیاج به ما شدید داره، ما هم احتیاج داریم با وفای به عهدها داشته باشیم، اما در این حال حواسمون جمعه که پشتمون هم خالی نشه.
بله، خیلی ممنون جناب صدا بدینیم. گاهی که سوال به صورت مستاقی و موردی مطرح میشه، به ذهن میاد که خب تطبیقش الان یه مقدار دشوار هست و ما نمیتونیم نظر صریحی بگیم، ولی مبانی وقتی دستمون باشه، آیات قرآن و روایت که حضرت علی بهش اشاره کردید، کاملا مشخص هست که راه معلومه و هیچ ابهامی در کار نیست. دقیقا ما میدونیم که وظیفمون در عصر حاضر در نظام ارتباطی اسلام، چه در موضع مهر و محبت و چه در موضع قهر و کینه و بغض نسبت به دشمنان، چگونه باید باشه. حتی به این سوال ما داریم پاسخ میدیم که با دشمن میتونیم ائتلاف کنیم بر علیه دشمنی دیگر، در چه جایی و با چه ویژگی هایی و با چه مبنایی، این رو هم جناب صدابدینی با استفاده از آیات روایات دقیقا پاسخ گفتن. حالا یه مقدار جلوتر بریم، آقا بحث رو من نمیخوام قطع بکنم، هرچند به ما تذکر داده میشه که 5 6 دقیقه صحبت کردی فاصله بگیریم، اما فکر میکنم شنوندگان دوست دارن که این مبحث چون به هم مرتبط هست از زبان حضرت علی پاسخش رو بشنون، که الان اگر ما بخوایم با توجه به مبانی که حضرت علی از آیات روایات بند داشتید جنگ داشته باشیم با گروه های تروریستی که واقعا دارن اسلام رو بهش ضربه میزنن، یعنی چهره خشن و وحشتناکی از اسلام دارن در ذهن جهانیان ترسیم میکنن که این خیلی لطمه میزنه، و همینطور جریان فکری این گروه های تروریستی که همه الان به این نتیجه رسیدن که منشأ در وهابیت داره، گروه انحرافی وهابی. الان بعضی از کشورهای اسلامی، خود حضرت علی مستظری چنوندگانمون هم میدونن، به عنوان مثال کشور تونس، مجلسش الان اعلام کرده که تمام این گروه های تروریستی و تندروی ها و خشونتگرایی ریشه در تفکر وهابی ها داره، و این رو خود کشورهایی دارن اعلام میکنن که اینها کشورهای شیعی نیستن. دقیقا معلوم شد. الان شما یا میتونید با توجه به این مبانی بفرمایید که جنگ با جریان های مثل داعش و یا وهابیت در اولویت هست یا نه؟
خیلی سوال خوبیه و شاید ذهن خیلی ها را مشغول کرده که ما الان اولویت اولمون آیا مبارزه با داعش و وهابیت هست یا نیست. من این رو با توجه به همین برداشتی که از آیات روایات دارم عرض میکنم خدمتون که تا ملاک دستمون باشه. ببینید، ما دشمن همیشه مراتب دارد. گاهی دشمن دنبال این است که هدفهای اصلی رو فرعی کنه و هدفهای فرعی رو اصلی بکنه. ما الان میدانیم، یقین داریم که جریان داعش و وهابیت قائم است به بقای آمریکا و صهیونیست. یعنی تا وقتی که آمریکا و صهیونیست پشتیبان اینا هستن، اینا باقیان. به محض اینکه پشتیبانی اونها برداشته بشه، یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها خودشون ضعیف بشن، جریان وهابیت به سرعت در حقیقت مثل یک حقیقتی مونه که دائم باید امدادش بکن تا بماند. حقیقت روپای خودش نیست. و میدونید به جریان امیرالمومنین خیلی زیباست. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین که اومد آغاز بکنه، خیمه معاویه رو نشون داد، به یارانش گفت هدف شما اونجاست، حواستون رو چیزای دیگه پرت نکند، شعارهای دیگه حواستون رو پرت نکنه، حواستون باشه هر جا دارید حرکت میکنید، از یمین و یسار، از چپ و راست دارید حرکت میکنید، باید برید به سمت اون خیمه تا اونجا فتح بشه. ما الان یقینا میدونیم که اون هدف نهایی دشمنی با ما و هدف نهایی دشمنی با اسلام جریان آمریکاست، استکبار آمریکاست، و تمام اینها به عنوان لایه‌هایی که در حقیقت کشور استکباری آمریکا و از نابش علم کردند تا اینکه ما رو تو نسبت‌هایی که برقرار می‌کنیم نسبت‌ها رو چیکار بکنن؟ به هم ریختگی ایجاد کنن، یعنی کاری بکنن که توی دوره‌ای مثلا ما تو جنگ ایران و عراق قرار گرفتیم، ما تو جنگ ایران و عراق شعار مرگ بر آمریکامون حفظ بود. چرا؟ چون می‌دونستیم جریان عراق پشتیبانی آمریکاست که حفظش کرده. عراق یه بهانه است. اگر جریانات دیگری پیش آمد، همه رو می‌دونستیم که این لایه اصلی و دشمن اصلی جریان استکبار آمریکاست. ازا امام دائما چیکار می‌کرد؟ شیطان بزرگ رو به ما نشون میداد. شیطان بزرگ یعنی نیروتون رو حواستون باشه بر اونجاست. اما اگر یه موقعی لایه‌های دیگه پیش میاد، ما چه کار بکنیم؟ آیا رها بکنیم؟ قطعا اینجوری نیست. یکی از نعمت‌های الهی که خدای تعالی ایجاد می‌کند که لطف خفی الهی است، این است که در عین اینکه دشمن برای دشمنیش میاد از ناب خودش، دنباله‌های خودش و شیاطین کوچکتر رو به جان ما میندازه تا ما مشغول به او بشیم، تا اولا در مبارزه با آمریکا کوتا بیایم، با استکبار کوتا بیایم و او رو در حقیقت از چشممون دور بشه، برای مبارزه تمرکز نداشته باشیم. همین که در حقیقت توان خود مسلمان‌ها تو این ارتباط چی بشه؟ ضعیف بشه. اما الحمدلله یکی از چیزهایی که تا به حال بوده این است که ما وقتی که برخورد با این لایه‌ها می‌کنیم، نه تنها این لایه‌ها ما رو ضعیف نکرده تا کنون، بلکه یه رزمایشی بوده برای اینکه ما دائما تو صحنه نبرد آماده جنگ باشیم. یعنی اینها رو ما به عنوان یه دستگرمی میبینیم. یعنی جریان جنگ ایران و عراق یه دستگرمی برای ایران بود که هم نظام مستحکم تر شد، هم نیروهای قوی و قدری ساخته شدن. و اگر امروز نیروهای ما به عنوان پاسداران ما در خلیج فارس جرأت میکنن در مقابل بین دو ناوگان بزرگ غربی بیان چند تا سرباز اونها رو به راحتی دستگیر کنن و تحقیر کنن و دست بالا سر برده و اونها رو دستگیر بکنن، و بعد بیان رهبری هم دیدید که چقدر زیبا از اینها تجلیل فرمودن و در دیدار با اونها و این کارو خیلی عظیم خواندن و اینها در دیدار با رهبری جریان رو خیلی عزتمندانه و با عزت و زیبا که با اینکه هواپیماهای زیادی را بلند کرده بودن تا اینها رو بترسونن، اینها گفته بودن اگرم میخواد صحبتی بشه باید تمام هواپیما برگردن سر جای خودشون، اطاعت کرده بودن. اینا دستاشون رو بردن با اینکه به مجهزترین وسائل اینها، اما این قدرت ایمانه، این قدرت در حقیقت ببینید این نگاه این است که ما این رزمایش های سابق این قدرت رو به ما داده بود. یعنی دشمن اومده بود با اون موانعی که تو جریان جنگ ایران و عراق ایجاد کرده بود، تو جریان به اصطلاح کردستان و نمیدونم ترکمن صحرا و خوزستان و آذربایجان قبلا برای ما ایجاد کرده بود،
سالهای اول انقلاب
و بعدم جریاناتی که تو جنگ در حقیقت سوریه و لبنان و جریانات مختلف اینها پیش اومده بود، به جای اینکه اینها نیروهای ما رو ضعیف کنه، ما چون هدف رو از یاد نمیبریم، میگیم هدف اصلی کجاست؟ خیمه استکبار. همونجور که امیرالمومنین فرمود، خیمه استکبار آمریکا هدف اصلی ماست. بقیه جاها مثل داعش رو، مثل وهابیت رو، ما یک رزمایشی برای اینکه قوت هامون رو بروز بکنیم و در حواسمون هم جمع باشه و بعضی از نیرون رو به کار بگیریم، در این رابطه به کار میگیریم و انشالله خدای تعالی مؤمنین رو نصرت میکند.
خیلی متشکرم. در این برنامه ما توفیق داشتیم در بیان نظام ارتباطی اسلام با توجه به دو محور، مهر و قهر، برگرفته از آیات و روایات، به بعضی از سوالهای شما عزیزان شنونده پاسخ بگیم با بیانات بسیار خوبی که استاد آبدینی در برنامه داشتن. حاج آقا از حضورتون بسیار سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم از شما و همه شنوندگان.
خواهش می‌کنم دوستان گرامی از همراهیتون با برنامه مهر و قهر رادیو معارف ممنونیم. انشاءالله در بحث‌های بعدی هم به دیگر سوال‌های شما که برای برنامه فرستادید پاسخ خواهیم گفت. سامانه پیامک 30553 هم بدین منظور در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف 025-329-10-551 و 552. موفق و پایدار باشید.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. پیش بالای تو میرم، چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، چشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بر سوام کشته یه غمزه خود را دلم آز آمده ای. زود من با تو چه سنجد که نیم مای دلم، مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ایم، مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ایم. گفت حافظ دگرت خرق شراب آلوده مگر از مذهب این طایف باز آمده ایم، مگر از مذهب این طایف باز آمده ایم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
هم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
امروز دنیای اسلام اگر بخواهد حرکت عمیق امت اسلامی را در جهت پیروزی به درستی پیش ببرد، یک الزاماتی را باید قبول بکند که اولین این الزامات اتحاد است.
قسم، قسم بگو که صدای زلال در راه است.
از اول تا هفدهم ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با رادیو وحدت همراه باشید.
چرا که اهل دلیم از هوار دریایی.
رادیو وحدت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
از هوار دریایی.
رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بازخرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
یارا اختاده
پشیمان شو اندر پیه
به هر جا روی راستی کن شعار
چو خواهی که یاوی زربد رها سرم
چرا عقلان را نصیحت کنی
بیایید از عشق صحبت کنیم.
شوی در دو گیتی زبند رستگار.
ترنم.
هر کسی کو دور ماند از اصل خیشار.